اگر در حد یک دقیقه بشه بفرمایید.
نه من فقط می‌خواستم بگم که به هر حال ما به خاطری که مبتلا نشویم باید غذای خود مثلا غذای خود آب خود پاک باید مصرف بکنیم، غذای پخته شده باید مصرف کنیم، سبزیجات و میوه‌ها و سیفیجاتی که استفاده می‌کنیم باید با آب و صابون با آب و مواد ضد عفونی کننده شسته شوه. دست‌های خود بعد از تشناب رفتن و قبل از غذا خوردن بعد از تشناب رفتن و قبل از غذا خوردن حتما باید با آب و صابون بشوریم. اینا راههای انتقال است و وقتی کسی مریض میشه آب و مایعات باید تامین شوه. پودر او آر اس اونه که اسهال دارن باید مصرف کنن. مایعات مفید مثل آب است، مثل آب میوه های مفید هست. از میوه ها موز میتونن بخورن، یعنی کیله میتونن بخورن، سیب میتونن بخورن و برنج و ماست و دوغ و این چیزها چیزای مفید است که با توجه به کمبود وقت من زیاد تفصیل نمی
بسیار تشکر. من به شکلی وقت شما را گرفتم، ببخشید. خدا نگهدارتان باشه، انشالله شما و شنونده عزیز سالم باشین.
خدا حافظ شما.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی.
خب زنده و زندگی به پایان خود رسید. تشکر از اینکه با عشق تمام با ما همراه بودین و ما هم با عشق تمام با شما همراه بودیم. میگه که هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن.
ممنون از همراهی شما شنونده عزیز. فردا باز هم انشالله یک بحث عاشقانه دیگه خواهیم داشت.
بله، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
اولین مدال المپیک زنان. اولین حضور زنان ایرانی در رقابت‌های جهانی المپیک به سال 1342 می‌رسد. وقتی 4 زن ایرانی در رشته‌های پرش ارتفاع، پرتاب دیسک، 200 متر و ژیمناستیک شرکت کردند. اما کاروان زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. این روند در همه دوره‌های حضور ایران در المپیک تکرار شد و زنان ایرانی موفق به کسب هیچ مدالی در بازی‌های المپیک نمی‌شدند. اما برای اولین بار در تاریخ حضور زنان ایرانی در رقابت‌های المپیک در سال 1395 در ریو بود که کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی، توانست در کلاس وزن 57 کیلوگرم زنان در المپیک مدال برنز کسب کند. مدالی که با واکنش‌های گسترده داخلی و حتی خارجی روبرو شد. او همچنین با 18 سال سن جوان‌ترین مدال‌آور تاریخ ایران در همه ادوار المپیک نیز محسوب می‌شود.
پس آن جمال نازم را ندید و ببینم پس آن جمال نازم را ندید و ببینم همه جا بر زبان بود است گفت گوی همه جا بر زبان بود است گفت گوی همه است آرزوی که ببینم است گوی چیزی
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیو خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه افغانستان در آستانه نشست سازمان همکاری شانگهای گروه تماس افغانستان در تاجیکستان با همتایان هندی و پاکستانی خود دیدار کرد. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز چهارشنبه میزبان نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای و یک جلسه ویژه با محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان به عنوان بخشی از نشست سازمان همکاری شانگهای گروه تماس افغانستان خواهد بود. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه گفت که اتمر دیروز با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز دیدار و درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای موفقیت روند صلح افغانستان، مشارکت عملی پاکستان در مبارزه مشترک با تروریسم و تضمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه مذاکره کردند. در این بیانیه آمده است که قریشی نیز بر نوبه خود تاکید کرد که پاکستان با تلاش‌ها برای باثبات کردن اوضاع در افغانستان ادامه خواهد داد. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان در آینده نزدیک در قطر آغاز می‌شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل با بیان این که دولت این کشور و گروه طالبان می‌خواهند که از فرصت به دست آمده صلح استفاده کنند گفت مذاکرات صلح به زودی به طور جدی در دوحه قطر آغاز می‌شود. کرزی از هر دو طرف جنگ خواست که از درگیری دست برداشته و برای رسیدن به صلح تلاش کنند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان افزود که جنگ فعلی افغانستان ریشه عمیق در مداخلات خارجی و قدرت‌های جهانی دارد. در همین حال شبکه خبری طلوع نیوز گزارش داد که سیاستمداران مهم افغانستانی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی برای انجام مذاکره با هیئت طالبان اواخر این هفته به دوحه پایتخت قطر خواهند رفت. گروه طالبان از دو ماه پیش حملات تهاجمی خود را به مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده است. همزمان با تشدید حملات طالبان و درگیری‌ها با نظامیان افغانستان، آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در اقدامی مشکوک و غیر مسئولانه در حال خروج نیروهای خود از افغانستان هستند. سخنگوی طالبان گفت که گروه داعش دشمن ماست و همه کشورهای اسلامی مخالف این گروه هستند. با گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز سه‌شنبه با تاکید بر دشمنی این گروه با گروه تروریستی داعش گفت که هیچ رابطه‌ای بین طالبان و داعش وجود ندارد. سخنگوی طالبان در ارتباط با پاکستان گفت که این کشور خانه دومی ماست و ما با ارزش‌های مشترکی که داریم قدردان اسلام آباد به خاطر میزبانی از میلیون‌ها پناهنده افغانستانی هستیم. ذبیح الله مجاهد با تاکید بر داشتن رابطه خوب با پاکستان گفت که برای امنیت این کشور احترام قائل هستیم. با گفته مجاهد، تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی پاکستان است و ما اعتقادی به مداخله در این زمینه نداریم و نمی‌خواهیم در پاکستان ناامنی ایجاد شود و کسی از خاک ما علیه کشور همسایه استفاده کند. مجاهد درباره تحولات افغانستان هم گفت که ما به شهروندان افغانستان صدمه‌ای نخواهیم زد و حافظ اموال و جان آنها هستیم. با گفته سخنگوی طالبان، ما یک تیم مذاکره کننده در دوحه داریم و امیدواریم مذاکرات موفقیت آمیز باشد و افزود که ما می‌خواهیم از طریق گفتگو نظام اسلامی را حاکم کنیم و با زور به کابل نمی‌آییم، حتی با وجود قدرت گفتگو را ما ترجیح می‌دهیم. مجاهد یادآور شد که برخلاف شایعات تمام حقوق شرعی و اقتصادی به زنان تعلق می‌گیرد و از حقوق همه شهروندان محافظت می‌کنیم. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد احتمال افزوده شدن بر شمار افغانستانی‌های فراری از میهنشان در پی اوجگیری خشونت و درگیری در این کشور وجود دارد. بابور بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در نشست خبری در ژنو گفت که افغانستان در آستانه بحران انسانی دیگری قرار گرفته که قابل پیشگیری است و باید از آن جلوگیری شود. بلوچ افزود ناتوانی در دستیابی به توافق صلح در افغانستان و ریشه‌کنی خشونت کنونی منجر به آوارگی بیشتر در داخل این کشور و همچنین به کشورهای همسایه خواهد شد. همچنین بر اساس آمار این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، شمار تلفات افراد ملکی افغانستان در سه ماهه نخست 2021 نسبت به سال گذشته تا 29% افزایش یافته است. سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی درخواست کرد در این دوره مهم و بحرانی حمایت از دولت و مردم افغانستان و همسایگانش را افزایش دهد. وزیر امور خارجه پاکستان گفت اگر اوضاع در افغانستان بحرانی شود، اسکان بیشتر پناهجویان افغانستانی در پاکستان امکان پذیر نیست. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، روز گذشته با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در افغانستان و احتمال عزیمت پناهجویان این کشور به پاکستان اظهار داشت که اگر اوضاع در افغانستان بدتر شود، اسکان بیشتر پناهجویان برای ما امکان پذیر نخواهد بود. قریشی افزود در سایه ورود پناهجویان ممکن است که عناصر و گروه‌های افراطی وارد پاکستان شوند و این برای امنیت ما خطرناک است. وزیر خارجه پاکستان افزود اوضاع امنیتی افغانستان همه همسایگان این کشور را تحت تأثیر قرار داده و اعتقاد داریم که همه باید از روند صلح این کشور حمایت کنند. رهبر حزب حاکم در سنای پاکستان با استقبال از ابتکار ایران برای ترغیب گروه‌های افغانستانی به سمت آشتی گفت که بازیگران منطقوی از جمله تهران و اسلام آباد باید برای جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان نقش آفرینی کنند. سناتور وسیم شهزاد روز سه‌شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد گفت که وضعیت افغانستان نگران کننده است و هر گونه تشدید اوضاع به ضرر مردم این کشور و البته همسایگان آن به ویژه ایران و پاکستان خواهد بود. سناتور شهزاد اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو کشور اصلی برای میزبانی پناهجویان افغانستان هستند که از چند دهه پیش این بار سنگین را به دوش گرفتند. بنابراین هر گونه ناامنی در افغانستان علاوه بر تهدیدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بر چالش پناهجویان نیز می افزاید. رهبر نمایندگان حزب تحریک انصاف در مجلس سنای پاکستان با استقبال از اجلاس اخیر گروه‌های بین‌الافغانستانی به میزبانی ایران در تهران گفت که ما و ایران حامی اصلی روند صلح افغانستان هستیم. بر همین اساس پاکستان از هر گونه تلاش بازیگران منطقه‌ای به ویژه تهران برای کمک به حل بحران افغانستان استقبال می‌کند. این سناتور پاکستانی افزود که خروج عجولانه و بدون برنامه آمریکا از افغانستان فضای فعلی را مخدوش کرد و نگرانی‌های جدیدی را در روند صلح به وجود آورد. به همین دلیل همسایگان افغانستان باید برای جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور نقش آفرینی کنند. وسیم شهزاد اظهار داشت که اسلام‌آباد مانند تهران متحد به تسهیل تلاش‌های صلح در افغانستان است و بدون طرفداری از گروه یا جناحی خاص به انتخاب مردم افغانستان و تشکیل هر گونه دولت در کابل از طریق تفاهم سیاسی و مذاکرات مسالمت آمیز احترام می‌گذارد. فرمانده پایگاه نظامی باگرام در کابل گفت که خروج عساکر آمریکایی از پایگاه باگرام چالشی برای افغانستان ایجاد نمی‌کند. جنرال میر اسدالله کوهستانی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس افزود که خروج بی سر و صدای نظامیان آمریکایی از پایگاه هوایی باگرام برای افغانستان منفعت دارد، چرا که تأسیسات راهبردی خوبی از جمله امکانات صحی در اختیار دولت و اردوی افغانستان قرار گرفته است. فرمانده پایگاه نظامی باگرام در شمال کابل گفت که برنامه‌های مختلفی برای مدیریت پایگاه هوایی باگرام در دستور کار است و ریاست جمهوری و ریاست شورای امنیت ملی افغانستان نقش مهمی در این زمینه دارند تا برنامه‌ها بین بخش‌های سیاسی و نظامی تقسیم شود. جنرال میر اسدالله کوهستانی همچنین تاکید کرد که پایگاه هوایی باگرام پیش از ورود نظامیان شوروی و سپس نظامیان آمریکایی به خاک افغانستان متعلق به این کشور بوده است و پایگاه هوایی باگرام نقش مهمی در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان دارد. نظامیان آمریکایی دوم ژوئیه 2021 پس از 20 سال شبانه پایگاه نظامی باگرام در شمال کابل را ترک کردند. سفارت افغانستان در هند گزارش رسانه‌های پاکستانی مبنی بر ارسال مخفیانه کمک‌های نظامی هند به افغانستان را رد کرد. سفارت افغانستان در دهلی نو اعلام کرد که گزارش نشریه پاکستانی اکسپرس تریبیون به هیچ عنوان صحت ندارد. نشریه پاکستانی اکسپرس تریبیون اخیراً در گزارشی مدعی شد که هواپیماهایی که مقامات را از کنسولگری هند در قندهار به دهلی نو منتقل کردند در بازگشت به طور مخفیانه کمک‌های نظامی را از هند به افغانستان بردند. گفتنی است که افغانستان و هند در سال 2011 میلادی پیمان مشارکت استراتژیک امضا کردند. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت قندهار گزارش همکارم زاهد آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
در ولایت قندهار و در برخی از ولایات دیگر جنوبی افغانستان ادامه دارد، اما از شدت چند روزه آن تقریبا کاسته شده است و مقامات و مسئولان امنیتی در قندهار از عقب زدن حملات طالبان در حومه غربی شهر قندهار خبر میدهند. از چند روز بعد این سو طالبان مسلح بر مواضع سربازان افغان و حومه های غربی شهر قندهار حملات کردند. بعد از سقوط اولسوالی ها در غرب شهر قندهار، از جمله اولسوالی استراتژیک و مهم پنجوایی، طالبان به دامانه های غربی شهر قندهار رسیدند و حتی در داخل حوضه هفتم با سربازان و نیروهای افغان در محلات مسکونی درگیر شدند. اما به تازگی علاوه از این که مسئولان ارشد عملیاتی با شمول والی، قماندان امنیت و تعداد دیگر از مسئولین بلند رتبه امنیتی به خط نبرد رفتن و دوشادوش قوای افغان بر سر طالبان در این جنگ شرکت کردند، حتی متنفذین قومی و بزرگان دیگر قندهار هم با نیروهای افغان یک جا شده و در این جنگ سهم گرفتند. از جمله حمیدزه لالای عضو پیشین پارلمان افغانستان هم توپنگ و دست گرفته و در چند روز اخیر از او تصاویر به نشر می رسد که در کوچه و پس کوچه های شهر قندهار و بیرون از شهر در حومه غربی شهر قندهار با طالبان درگیر شده است و علاوه از خودش برخی از افراد نزدیک به او که در داخل نیروهای رسمی دولت افغانستان عضو نیستند با نیروهای افغان همکاری آغاز کردند و تحت امر حمیدزه لالای با طالبان و دوشادوش قوای رسمی افغانستان بر زیر طالبان جنگند. در این جنگ ها با غیر نظامیان هم تلفات سخت وارد شده. منابع رسمی شفاخانه مرکزی در شهر قندهار از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از غیر نظامیان و انتقال زخمی ها و اجساد به این شفاخانه خبر میدهند و میگویند که در میان آنها زنان و کودکان هم شامل هستند. علاوه از تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی به باشندگان این ولایت هم وارد شده است و حتی تعداد زیادی از خانواده ها از ترس جنگ محلات خود را سفر کردم و به گروه و جمع بجاشدگان داخلی پیوسته است و گفته می شود که چون وقت جمع‌آوری محصولات زراعتی هم هستند، خسارات هنگفت مالی هم به باغداری و زراعتی آنان وارد شده و حتی خانه‌ها هم تخریب شده است. در برخی موارد جنگ با طالبان در قندهار متفاوت است. یک قمندان امنیه این ولایت در یک ولسوالی خبر داد که بین او و طالبان ریشتبدان باید دوری کند و آماده میانجیگری نشود، چیزی که معمول در دیگر ولایات شده است. هاشمی ریگیوال قمندان امنیه ولسوالی تختپول قندهار در این نوار تصویری هشدار می‌دهند که اگر هر کسی از متنفذین قومی به او آمد و از او خواست که به طالبان تسلیم شود یا میانجیگری کند برای تسلیمی، او این ریشتبد و رهبر قومی را بر فرشش با مرمی خواهد زد. و او گفت مسئله تسلیمی نیست و حتی او هشدار داده که اگر سرباز از او به طالبان رفت و او دوباره این سرباز را زنده دید، او را هم با رکبار خواهد بست. یعنی جنگ متفاوت است و حتی به تازگی یک نوار تصویری در شبکه ها هم دست به دست می شود که یک سرباز حوزه هفتم پلیس قندهار بعد از آن که تمام حوزه و افرادش به طالبان یا شده، تنها یک سرباز به اسم احمد شاه 4 شبانه روز با طالبان به تنهایی جنگیده و از این حوزه هفتم دفاع کرده است و بالاخره در حالت زخمی که حوزه را نگه داشته است، بعد از آن که قوای خاص و همکاری کمک او رسیده است، او تا 4 شبانه روز بر ضد طالبان جنگیده و در مورد این مقامات خاصی این سرباز قندهاری بحث‌های اجتماعی هنوز هم در بخش سیاسیون و مردم افغانستان در این مورد بحث‌ها و قدردانی از این مقامات خاص این سرباز افغان ادامه دارد.
آخرین تحولات امنیتی ولایت قندهار بود در گزارش عزیز زاهد. این لحظه میرسیم به بررسی مطبوعات چاپ ایران و ابتداعا روزنامه قدس را ورق میزنیم با عنوان واکنش طالبان به حضور نظامی ترکیه در افغانستان. گروه طالبان با انتشار اطلاعی ضمن مخالفت به ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان اعلام کرد که ادامه حضور نظامیان این کشور به منزله اشغال کشور است. گروه طالبان روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعی اضافه کرد که مقامات ترکیه با خواست و توافق آمریکا تصمیم گرفتند که نیروهایشان را در افغانستان حفظ کنند. طالبان در این اطلاعیه حضور ترکیه در افغانستان را دوام اشغال خواند. پادشاه طالبان کشته شد عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. وزارت داخلی افغانستان دیروز از کشته شدن یک فرمانده نظامی دیگر طالبان در عملیات امنیتی در شرق این کشور خبر داد. با گزارش جام جم آنلاین، وزارت داخلی افغانستان در حساب توییتری خود اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاع ملی عملیات مقابله با تروریسم را در منطقه موساخل در ولایت خوس انجام دادند که طی آن 30 عضو گروه مسلح از جمله فرمانده طالبان ملقب به پادشاه از پای در آمدند. در بیانیه این وزارتخانه همچنین عنوان شد که این عملیات در عین حال باعث زخم شدن 18 جنگجوی طالبان شد. روز دوشنبه نیز وزارت دفاع از کشته شدن یک فرمانده ارشد طالبان در حمله هوایی نیروهای امنیتی در منطقه الینگار در ولایت لغمان در شرق افغانستان خبر داده بود. بیشرمی ترودو ادامه دارد عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. دولت مردان کانادا به صدر اعظمی ترودو در حالی با جفسازی علیه سایر کشورها به دنبال پنهانسازی بحران حقوق بشر در کشورش است که رسانه ها از پیدا شدن گور دست جمعی بیش از 160 طفل در ولایت بریتیش کولومبیا خبر دادند. کانادا در حالی از مدعیان حمایت از حقوق بشر است که در درون این کشور کشتار اطفال بومی برای دولت مردان به امری طبیعی تبدیل شده است، در حالی ترودو صدر اعظم این کشور همچنان بیشرمانه از عذرخواهی خودداری و خواستار عذرخواهی با پاپ شده است که در این میان در ادامه رسوایی حقوق بشری کانادا، یک رسانه کانادایی از کشف گور دست جمعی بیش از 160 طفل بومی در یکی از مدارس سابق واقع در ولایت غربی این کشور خبر داد. و پرچم آمریکا در اعتراضات کیوبا عنوان مطلبی از روزنامه جوان. آمریکا در حال موج سواری بر اعتراضات کیوبا است، اعتراضاتی که ظاهر آن دشواری معیشتی ناشی از شرایط پاندمی کرونا است، ولی تحریم‌های غیر انسانی دولت آمریکا سبب آن است. بایدن فقط با حمایت لفظی بسنده نمی‌کند. رئیس جمهور کیوبا گفته که آمریکا برای سازماندهی اعتراضات پول تزریق می‌کند. با این ترتیب با پایان برنامه بررسی مطبوعات و این سرویس خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان را بخیر آرزو میکنیم. آینه حقیقت را با هم میشنویم. انشالله که شما هم با شنیدن این برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری رضایت کاملتان حاصل شود. همراهی شما عزیزان همیشه افتخاری است برای یکایک ما.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تنید.
هر قدر که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند بعضی از درگذشتگان خیلی به خواب ما میآیند حتی بعد از سالها و برعکس بعضی از اموات خبری ازشان نیست. آیا این دلیل بر زندگی برزخی بعضی از اموات است؟ خواهر محترمی پرسیدند آیا کسانی که امامان را قبول ندارند اهل نجات هستند؟ و دوست عزیزی هم پرسیدن در یک روایت هست که اکثر اهل بهشت ساده لوحان هستند، این به چه معناست؟ یعنی عقلا کارشان سخت‌تر است؟
اشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. اشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب رو زی ننهاده خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن حالیا
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه آینه حقیقت میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده شنونده محترمی پرسیدند بعضی از درگذشتگان خیلی به خواب ما می آیند حتی بعد از گذشت سالها و برعکس بعضی از اموات خبری ازشان نیست آیا این دلیل بر زندگی برزخی بعضی از اموات است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ سوال این دوست عزیز شنونده را
سلام علیکم و رحمت الله نه علل و عوامل دیگری غالبا داره وقتی ما بیشتر به فکرشون هستی یا اونا بیشتر نیاز دارن یا علل و اسباب دیگری داره عللش اینجوری نیست که الان بگیم که مثلا تو عالم برزخ بعضی حق ندارن به خواب انسان بیان بعضی حق دارن اینجوری نیست غالبا اینجوری نیست بنابراین باید دنبال اون علل و اسباب عادیش بگردید گاهی شما بیشتر به ذهنشون هستید نقش بیشتری در ذهنیت شما دارن به همون میزان در عالم رویا هم بیشتر شما با اونها ارتباط دارید
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان
حدیث هدایت
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض دنبال این نبود که حالا یه فرشی چیزی داشته باشه بین راه تو مسجد در ملاقات با یه نفری که حالا در بین راه با ایشون برخورد میکنن میخوان دو کلمه حرف بزنن مینشستن رو زمین مینشست یجلسو علی الارض و یأکلو علی الارض گاهی غذاش رو هم همین که رو زمین نشسته بود میخورد سفره‌ای بندازند و آدابی و تشکیلاتی و اینا نه همینطور غذا میخورد رو زمین حالا یک بشقاب یک کاسه ای چیزی مثلا غذای ساده ای رو زمین می نشستند و غذا میل می کردن و یعتقل و شات گوسفندی حالا فرزند داشتن این دو مثلا دستشون بگیرن این ریسمون گوسفند و یعتقل از اقال کردن دیگه، یعنی اون رو نگه داشتن، گوسفند رو نگه می‌داشتن. خب این خلاف شأنه دیگه. مثلا ما اگر باشیم حالا یه گوسفندی هم داشته باشیم دستمون نمیگیریم تو خیابون کوچه. این بزرگوار میکردن این کار، یعتقل و شاد. و یجیب و دعوت المملوک علی خبز شعیر. گاهی غلامی مثلا نشسته بود یک جایی رو زمین و داشت نان جوبی میخورد، حضرت عبور میکردن، تعارف میکرد، آقا بفرمایید، می نشستن حضرت پهلو، نمی گفتن شأن ما نیست، نمیشه، مناسب نیست. اینی که ما اینقدر میگیم و میشنویم که باید مردمی باشیم، یعنی این مردمی بودن به ادعا کردن نیست، با مردم، با زندگی مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی کنیم، با مردم انس بگیریم، با طبقات مختلف مردم. این معنای مردمی بودن. بعضی از ماها که حالا معممیم و مثلا فلان، اگر یه آدم ذی‌شأنی مثلا آدم محترمی باشه، خب سلام علیک میکنیم، گرم میگیریم، اگر کاری با ما داشته باشه گوش میکنیم، آقای استخاره‌ای بکنید، دست میکنیم قرآن در میاریم استخاره‌ای بره. اگر یه آدم فرودستی باشه، یه آدم مثلا پایینی باشه، نه، اعتنا و اهتمامی نمی کنیم. این خلاف سیره رسول الله، سیره پیغمبر این است که با فقرا و با ضعفا و اینها کنار می آمد. شؤون ظاهری و اون چیزهایی رو که در به حسب ظاهر موجب جلال و شوکت و این چیزا هست، اینا رو اهمیتی نمیداد. این وضع زندگی پیغمبر این بود. این برای ما واقعا درسه. حالا ما البته نه توقع داریم، نه میشه توقع داشت که مثل اون بزرگوار رفتار کنیم یا مثل امیرالمومنین. نه، اینکه خب اونا وضعشون وضع دیگری است، جایگاهشون جایگاه دیگری است. اما اون رو بایستی ملاک قرار بدیم، اون رو مثل یک نشانه ای، مثل کسی که شما فرض کنید از یه دامنه کوهی دارید میرید بالا، اون قله مورد نظرتونه، به قله نمیرسید اما به طرف قله میرید، حرکت به اون سمت میکنید. باید اینجوری باشه.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. دو شماره پیامک داریم. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز که خواهر محترمی پرسیدند: آیا کسانی که امامان را قبول ندارند اهل نجات هستند؟ همراه با شما میشنویم پاسخ این خواهر عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
اینا دو دسته میشن. یک دسته که با اینکه حق براشون آشکار شده قبول ندارن. نه خیر، چون اینهایی که امام را قبول ندارن، پیغمبر هم قبول ندارن، خدا را هم قبول ندارن. اگر پیغمبر را قبول داشتن به حرف پیغمبر گوش میکردن، اگر خدا را قبول داشتن به حرف خدا گوش می‌کردن. وقتی خدا میگه من پیغمبر برای شما فرستادم و برای پیغمبر 12 نفر جانشین قرار دادم که پیغمبرم اون جانشینه که خدا تعیین کرده رو معرفی کرده، خب کسانی که امامان را قبول ندارن، چه بخوان چه نخوان، پیغمبر و خدا رو هم قبول ندارن، پس اینا اهل نجات نیستن. دستی اون کسانی که نه، اینها مستضعف فکری و فرهنگی ان، حق براشون آشکار نشده، نفهمیدن که راه صحیح و اون صراط مستقیمی که انسان رو مقصد میرسونه از طریق ولایت امامان علیه السلام محقق میشه، اینو نفهمیدن. خب اینا مستضعفن که اینها تکلیفشون در قیامت با امتحانی که اونجا برگزار میشه روشن میشه.
بسیار تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی. دوستان عزیز، کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان.
چه کردیم تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من، کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان قصه آمان، دلم بدون تو.
خب در این لحظه میریم سراغ آخرین سوال امروز که دوست عزیزی پرسیدند. در یک روایت هست که اکثر اهل بهشت ساده لوحان هستند، این با چه معناست و یعنی عقلا کارشان سخت‌تر است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اینکه اکثر اهل جنه البلح، این بلح رو بعضیا ساده لوح معنا کردن، به نظر ما درست نیست، چون چند تا وجه داره. بعضیا گفتن که مراد از بلح کسانی هستن که در هر ماه سه روز روزه میگیرن، پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه. بعضیا گفتن که منظور از بول کسانی هستن که اینها چون به آخرت میپردازن، نسبت به امور دنیا خیلی حساسیت ندارن. مثلا فرض کنید وقت نماز که شد، با اینکه ممکنه که مشتری های فراوان داشته باشه، ممکنه مثلا فرض کنید که درآمدی از دستش بره، مغازه رو میبنده در نماز شرکت میکنه. اهل دنیا این رو بلاحت میبینن، در حالی که حقیقتا این عاقلانه ترین کاری است که در انجام میده. این از هر عاقل عاقل تره که وقت اول وقت نماز هر کاری تعطیل میکنه و بره نمازش میخونه. اینم یک بچه که از منظر دنیا گرایان، کسانی که غرق در دنیا هستن، وقتی میبینن اینها به آخرت پرداختن، این رو بلاحت میبینن، در حالی که این عین عقلانیت بلکه اوج عقلانیته. اینم یک بچه. وجوه دیگری هم گفتن، به هر حال اهل بهشت عاقل ترین انسان ها هستن، خود اون کمال عقل انسان رو بهشتی میکنه. خود عقلانیت مهمترین راه برای بهشته، هم در باورها، هم در عملکرد، در رفتار، همه جا اون مرکب عقل که انسان رو مقصد میرسونه. و اینکه بگیم که انسان ها تو بهشت مثلا فرض کنه که بله ها هستن، نه، این مطلب غلط. اون حدیث رو بد معنا میکنن، حدیث اکثر اهل جنه البول رو بد معنا میکنن. بول اونجا به معنای عاقل‌ترین عاقل‌ها هست. حالا یا اون که عبادت خاصی انجام میده، من یک نمونش رو خدمت شما عرض کردم که در هر ماه سه روز روزه میگیرن، که در واقع اینها روزه ده رو گرفتن، چون ضرب در ده میشه 3 × 10 میشه، پس همه ماه رو روزه گرفتن، پس همه روزگارشون روزهه. یا این یا این که نه، از منظر اهل دنیا و دنیا گرایان کارهای اینها ممکنه بلاحت باشه، در حالی که اینه عقلانیته. یا وجوه دیگری هم گفته شده که هیچ کدوم از اونها به اون معنی که تو ذهن شما بود نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که امروز هم همراه بودید با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده و بهره شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که مقصد قلب هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بنده های خوب خدا. امروزتان بخیر. با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ممنون از همراهیتان. خدای من، نمیدانم گاهی کجای دنیا گمت میکنم، در هیاهوی بازار، در خستگی هنگام نماز، در وسوسه های نفس، نمیدانم. اما گاهی تو را گم میکنم، مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده و به تماشای عروسکی مشغول است. بعد میبیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمیکند. و کودکی هم بنگر، هرچند خودم تو را گم میکنم اما تو پیدایم کن. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:59 خواهد بود. دوستان، در برنامه قرار بندگی امروز با شما درباره اهمیت سفر حج در تعالیم دینی صحبت میکنیم. با ما باشید. حج و فلسفه واجب بودن آن مطلبی است که این روزها، یعنی در ماه مبارک ذی‌الحجه که حجاج و مسلمانان خودشان را برای عبادت سفارش شده و اعمال خاص آماده می کنند، مورد سوال قرار می گیرد که اصلا چرا باید حج بریم؟ آیا نمی شه بجای حج کار دیگه ای بکنیم؟ هرچند شیوع کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده در این زمینه باعث شده یکی دو سال اخیر این عبادت بزرگ محدود به کسانی شود که مقیم کشور عربستان هستند، اما توجه به این عبادت بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. حج عبادتی است که در آن حکمت‌های فراوانی وجود دارد، مثل بندگی، یکرنگی، وحدت. قرآن درباره فلسفه حج می‌فرماید: لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند. این منافع شامل همه منافع مادی و معنوی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. یکی از حکمت‌های حج بررسی مسائل و مشکلات مهم امت اسلامی و تبادل فرهنگی و اجتماعی است. مهمترین و سودمندترین حکمت حج اظهار عبودیت و بندگی به پیشگاه خداست. این مسئله در تمام اعمال حج مثل احرام، طواف، سعی و قربانی و دیگر اعمال مشهود است. علاوه بر این، منافع روحانی و روانی و اخلاقی بسیاری به شخص حاجی و جامعه اسلامی میرسند. از جمله، شخص با احرام و قطع وابستگی خود از تعلقات مادی و دنیوی، از تمام قیود و وابستگی های خسران آور رها میشه و آماده عروج و پرواز در فضاهای معنوی و عرفانی میشه. هشام ابن حکم میگوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم چرا خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانه خود فرمان داده؟ فرمود: خداوند انسانها را آفرید و آنان را به عملی دستور داد که اطاعت دین و مصالح دنیای آنان را در بر دارد. در موسم حج مسلمان از مشرق و مغرب گرد هم جمع می شوند تا با یکدیگر آشنا شوند و برای اینکه هر ملتی از تجارتها و فراورده های اقتصادی ملتهای دیگر استفاده کند و به خاطر اینکه مسافران و حمل و نقل کنندگان در این سفر با کرایه دادن وسیله های نقلیه خود بهره ببرند و برای اینکه با آثار و اخبار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آشنا شوند و این آثار همچنان زنده بماند و به دست فراموشی سپرده نشود و اگر بنا باشد هر ملتی فقط درباره محیط خود سخن بگویند، هلاک می‌گردند و شهرها و ایران می‌شود و استفاده ها و منافع تجارتی از بین می رود و اخبار و آثار پیغمبر نابود می گردد. این است فلسفه حج. در قرآن کریم آیات متعددی درباره حج و احکام آن آمده که برای نشان دادن اهمیت آن به دو آیه اشاره می کنیم. قرآن کریم در آیه 26 سوره حج می فرماید: و به خاطر آور زمانی را که جای خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم تا خانه را بنا کند و به او گفتیم چیزی را همتای من قرار مده و خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک ساز. و در آیه 27 سوره حج می فرماید و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر از هر راه دوری به سوی تو آیند تا شاهد منافع گوناگون خیش در این برنامه حیات بخش و سازنده باشند.
کسی تو را میخواهد قلبت را نشانه بده قلبت را نشانه بده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. شتاب کن شتاب کن، کسی بر جانت سلام میدهد، دلت را مبارک بگیر.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم، تو را می‌خوانم.
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام بهشتی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. شخصی از امام مجتبی علیه السلام پرسید راهی داره که ما خودمون رو بشناسیم؟ امام فرمود یه راهش اینه، یه ورقه دست بگیری، خواسته هایت رو تو اون ورقه بنویسی. چی میخوای اصلا تو این دنیا؟ چی میخوای؟ تو حرم امام رضا علیه السلام نشستم فکر کردم تو این دنیا چی میخوام، مثلا 60 و چند تا چیز شد. بعد امام مجتبی فرمود این تو هستی، این ورقه تو هستی، یعنی ما تلاش میکنیم، زحمت میکشیم تا برسیم به این قله. طلایی ترین وقت سال ماه رمضان است. امام صادق علیه السلام فرمود از آغاز ماه رمضان تا پایان ماه رمضان پشت سر همه نمازهای واجب درخواست حج کن. معلوم میشه موضوع سفر حج فوق العاده است. بعدم امام به ما یاد داده اینطور از خدا بخواهید: اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام. خواسته و آتشش باید در ما باشه، ولو قسمت ما نشد، خدا حکیمه. ما در دعاهای دیگر ماه رمضان هم میخواهیم که خدای همه گرسنگان را، همه برهنگان را، همه اموات را، برای همه دعا میکنیم. این میخواد بگه مسلمانی چنین عزمی باید داشته باشه، بخواهد، حالا اگر نشد به همه خاطر دعای دیگری داریم که وکتب نامن حجاج بیتک الحرام. خدای اگرم قسمت ما نیست که ما جزو محرومین هستیم، الان حاجیان الان پشت سر هم راهی مدینه و مکه هستن، ما اینجا محرومیم، اسم ما را جزء حاجیان بنویس. هم از پیامبر اسلام هم از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که پیامبر در جنگی فرمودن، از جنگ بر میگشتن، فرمودن کسانی تو این مدینه هستن که اسمشون جز رزمندگان تبوکه. اصحاب پرسیدن چطور؟ فرمود دل اونها با ما هست. یا امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل فرمودن یک کسانی که هنوز به دنیا نیامدند، پشت پدران هستن، در رحم مادران هستن، ولی اسامیشون جز رزمندگان این جنگ هست، به دلیل همفکری، همراهی، هم اعتقادی. این که سفر حج یه چنین سفریست. نکته بعد این هستش که خب گوشه و کنار گاهی شنیده میشه، مخصوصا حالا از وقتی که وسایل ارتباطی رونق پیدا کرده و فضای مجازی و گفتگوها آزادانه مطرح میشه، خب راجع به همه مسائل دینی و از جمله حج، چند روزی ماه محرم میشه، راجع به اطعام ماه محرم، راجع به جلسات، هر کی ممکنه نقدی داشته باشه، قرض ورزانه یا غیر قرض ورزانه، صحبت هایی میشه راجع به حج، این سفر رو برویم نرویم، یه گزینه اولویت داره. ببین خب اینا رو پاسخش رو قرآن داده، حدیث داده، طراح این مناسک خود خداست، خدایی که سعادت ما رو میخواسته، از همه به ما مهربان تر است، فقر و غنا را میشناسد، بدبختی و خوشبختی را میشناسد، آینده و حال و گذشته را، اون خدا به عنوان یک واجب از بندگانش خواسته، اونهایی که توانایی دارند کوتاهی نکنند. در پایان آیه به جای اینکه بفرماید کسی که حج را ترک کند، فرموده کسی که کفر بورزد، یعنی به جای ترک کلمه کفر آورده. و من کفره معلوم موضوع حج موضوع فوق